هفته شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. امروز سه‌شنبه 20 اسفند رو آغاز کردیم و الان رسیدیم به شامگاهش. در کنار شما هستیم، مهمون خونه های شما و به نوعی میزبان شما در این سو، با نگاهی به آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان. باز هم باید تکرار کنم که قطعا این مجله شامگاهی هم بهره گرفته از آن چیزی است که در ایران این روزها میگذره و اون هم مسئله بحران ویروس کرونا است که بهش نگاهی خواهیم کرد از جنبه‌های پزشکی و خبری. اما پیش از این که به مجله شامگاهیمون برسیم و مطالب رو با شما در میون بگذارم و صفحه اول رو ورق بزنیم، اجازه بدید که بریم خبرها رو بشنویم، همراه بشیم با یکی از قدیمی‌های رادیو فردا، حمید فاطمی، که در کنار من حضور داره تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 54 تن از مبتلایان جدید به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 291 مورد رسیده است. کیانوش جهانپور همچنین از شناسایی 881 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در ایران خبر داد. بر اساس این آمار رسمی، کل مبتلایان به ویروس کرونا در کل ایران به بیش از 8040 نفر رسیده است. در همین حال رضا شیران خراسانی، نماینده مشهد در مجلس، با انتقاد از دولت حسن روحانی به دلیل نگفتن حقیقت به مردم، نحوه اعلام آمار جانباختگان کرونا را به ارائه آمار رسمی تورم تشبیه کرد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت به دست آورده است، حداقل 927 تن در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. نزدیک به 60 تن از پزشکان در ایران با انتشار بیانیه‌ای خطاب به رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه خواستار واگذاری مدیریت ستاد کشوری بیماری کرونا به حسن روحانی شدند. به گزارش ایرنا در این بیانیه خواسته شده است که رئیس جمهور شخصا با کسب اختیارات لازم در مورد نیروهای مسلح، ریاست اداری ستاد کشوری مدیریت بیماری کرونا را بر عهده بگیرد. آنها دلیل طرح این درخواست را شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا اعلام کردند. از جمله امضا کنندگان این بیانیه ایرج فاضل، عبدالرسول صداقت، کاظم عباسیون، ناهید خداکرمی، علی تاجرنیا و میترا محیط هستند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی اختصاصی با استناد به منابع مختلف گزارش داد دست کم 1/4 سکوهای حفاری نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا غیر فعال شده است. بر اساس این گزارش، تعطیل سکوهای حفاری نفت می‌تواند تبعات سنگینی برای ایران در بر داشته باشد. رویترز نوشته است بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت نفت ایران و برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، 80% میادین نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود هستند و با سالانه بین 8-12% کاهش تولید روبرویند. آخرین آمار شرکت ردیابی نفتکش‌ها کپلر نشان می‌دهد طی 2 ماه گذشته متوسط صادرات نفت ایران 250,000 بشکه در روز بوده که 10 برابر کمتر از دوران قبل از تحریم هاست. انجمن حمایت از حقوق کودکان در نامه‌ای به وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد شیوع ویروس کرونا زندگی کودکان زباله‌گرد را به خطر انداخته است و خواستار تشکیل اردوی سلامتی برای این کودکان شد. در این نامه گفته شده کودکان زباله‌گرد به شدت در معرض ابتلا به بیماری کرونا هستند یا می توانند به عنوان ناقل شناخته شوند و حداقل دسترسی به مواد بهداشتی را نیز ندارند. انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به ممنوعیت زباله‌گردی برای پیمانکاران بازیافت از سوی شهرداری تهران افزوده است که گزارش‌ها و شواهد نشان می‌دهد کودکان زباله‌گرد همچنان در حال جستجوی زباله هستند. پیشتر نیز شماری از سازمان‌های غیر دولتی و انجمن‌های حمایت از حقوق کودکان از وزیر بهداشت خواسته بودند به وضعیت بهداشتی کودکان در معرض آسیب رسیدگی شود. و رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد از آزادی موقت عبدالرضا کوهپایه از زندانیان محیط زیستی در ایران ابراز خوشحالی کرد و در این حال خواستار آزادی سایر زندانیان محیط زیستی شد.
سپاسگزارم از حمید فاطمی که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. با گذشت 5 دقیقه از ساعت 7 شب به وقت ایران، اجازه بدید که صفحه اول این مجله شامگاهی رو با هم ورق بزنیم. همچنان برای شما از کرونا خواهیم گفت. کرونا همچنان قربانی میگیرد. درباره آمار مناقشه برانگیز هم صحبت خواهیم کرد، آماری که رسمی هست و آماری که به صورت غیر رسمی جمع‌آوری شده از طریق منابعی که در این باره صحبت کردن، از جمله منابع محلی در شهرهای مختلف. بحران کرونا بر نگرانی‌های شهروندان هم افزوده، اما این فقط نگرانی شهروندان ایرانی نیست، بلکه مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی هم ابراز نگرانی می‌کنند. نگرانی از جهش و تغییر شکل ویروس کرونا و ماندگاری این ویروس. نگاه شما به حال و روز این روزهای ایران، روزهایی که ایران کرونایی شده، هم بخشی از این مجله شامگاهی است. از شما هم دعوت میکنیم که حتما به جمع این شنوندگان بپیوندید و نظرتون رو از ما و از رسانه خودتون دریغ نکنید. بسیار خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدا بریم به ایران، جایی که در اونجا آمارهای متفاوتی درباره مبتلایان و کسانی که جون خودشون رو از دست دادن در اثر ویروس کرونا منتشر میشه. آمارهای رسمی که توسط سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی منتشر میشه معمولا متفاوته. در خبر هم شنیدید که بر روی عدد 291 تا الان تاکید شده به عنوان کسانی که جون خودشون رو به نوعی بر اثر ویروس کرونا از دست دادند، اما در برابر آمارهای غیر رسمی و آمارهایی که همکاران من در رادیو فردا جمع‌آوری کردند، مسئله دیگه ای رو عنوان میکنه و همین مسئله دامن زده به پرسشی برای افکار عمومی و مناقشه ای رو ایجاد کرده برای مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، به ویژه در وزارت بهداشت. اجازه بدید که درباره آخرین آمار، آخرین خبرها بریم و از کیانوش فرید بیشتر بشنویم.
بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت به دست آورده است، حداقل 927 نفر در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. این آمار در حالی است که وزارت بهداشت ایران گفته است تا ظهر روز سه‌شنبه 20 اسفند 291 نفر فوت کردند و شمار مبتلایان به 8042 تن رسیده است. آنطور که کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد، از ظهر روز دوشنبه 19 اسفند تا ظهر روز سه‌شنبه 20 اسفند 881 نفر به شمار مبتلایان و 54 نفر به شمار قربانیان در کل کشور اضافه شده است. کیانوش جهانپور همچنین در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی سعی می کند شفاف سازی کند و درباره اختلافی که در میان آمارها دیده می شود تأکید می کند که سوء تفاهم از طرف رسانه هاست.
آمار ما آمار قطعی و رسمی است، مورد قبول مجامع جهانی، سازمان های بین المللی است، ولی این چه حالا افرادی با انگیزه های مختلف میان در این حوزه، من واقعا نمیدونم. بعضی که اساساً چه این نگفتن، مطالبشون درست منعکس نشده. دوم که واژه‌ها متأسفانه بعضن درست منتقل نمیشه. خود بنده ممکنه امروز بگم ما 24,000 نمونه مشکوک گرفتیم از بیماران. حالا فردا صبح به ما میگن که آقا 24,000 تا مریض دارن. اصلا که نیست. 24,000 مورد بوده، بعد 7,161 مورد مثلا مثبت بوده، سایر موارد منفی بوده، آنفولانزا یا سایر سندرم‌های حاد تنفسی بوده، ولی هر چه بوده کووید 19 نبود.
بخشی از جامعه پزشکی نیز نسبت به این ویروس هشدار دادند و تأکید می‌کنند که مردم نباید این ویروس را شوخی بگیرند، به دلیل اینکه آمار تلفات و مبتلایان می‌تواند بیشتر از اینها باشد. دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان مسیح دانشور:
الان دوره حیاتیه. این اگر در این دوره ما چرخه ویروس رو قطع نکنیم و بخواد ویروس با همین شدت ادامه پیدا کنه ما 100% تلفات زیادی خواهیم داشت. مردم خودشون گول نزنن که این 2% مرگ و میر داره، پس مرگ و میرش خیلی کمه. این ویروس در افرادی که های ریسکن در دیابت زیاد بالای 10% مرگ و میر داره، سری از سنهای بالای 15-20% مرگ و میر داره، کسانی که کارشون به بیمارستان میکشه 10-12% مرگ و میر داره.
صبح روز سه‌شنبه 20 اسفند ما همچنین جمعی از پزشکان با انتشار بیانیه‌ای به رؤسای سه قوه خواستار مدیریت واحد ستاد کشوری اپیدمی بیماری کرونا شدند. حسن روحانی رئیس جمهور نیز در تماس تلفنی با استانداران استانهای قم، گیلان و مازندران بر ضرورت اجرای جدی، دقیق و همراه با قاطعیت همه پروتکل‌ها و تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد. بر اساس آمار جمع‌آوری شده توسط رادیو فردا، بیشتر آمار تعداد جانباختگان مربوط به استان‌های تهران، قم، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان رضوی است. در بقیه شهرها هم اما تفاوتی نمی‌کند. آماری که مقامات رسمی محلی می‌گویند با آمار وزارت بهداشت متفاوت است. با همه اینها اما دولت ایران همچنان از قرنطینه شهرها و مناطق سرباز می زند. چند نماینده مجلس و مقام استانی خواستار قرنطینه استانها و شهرهای خود برای جلوگیری از تکرار شرایط بحرانی استان گیلان برای این مناطق شدند. بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس در توییتی از استاندار فارس خواست برای جلوگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا این استان را قرنطینه کند. او به مردم استان فارس گفت که پس از شنیدن دقیق گزارش‌های وزیر بهداشت و رئیس مجلس به این نتیجه رسیده است که هر کس باید مراقب خود باشد. آقای پارسایی به استاندار فارس هشدار داد برای جلوگیری از تبدیل فارس به گیلان بعدی این استان را قرنطینه کنند و از سفر مردم به مقصد این استان جلوگیری. رضا شیران خراسانی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از دولت حسن روحانی تأکید کرد که آنها اشتباه می‌کنند که واقعیت را به مردم نمی‌گویند. او نحوه اعلام آمار جانباختگان کرونا را به ارائه آمار تورم تشبیه کرد. این نماینده مجلس روز سه‌شنبه به خبرگزاری اینا گفت همانطور که برای اعلام نرخ تورم در کشور کالاهایی که تورمشان بالا بود را حذف می‌کردند، امروز هم شماری از مرگ و میرها را از دایره قربانیان کرونا بیرون می‌گذارند.
کیانوش فرید از آخرین‌های کرونا در ایران میگفت که همچنان بحرانی رو پدید آورده برای شهروندان. اجازه بدید به تهران بریم، جایی که دکتر حسین موسویان همراه ما هستند تا نگاهی کنیم به این مسئله که بسیار ذهن شهروندان رو به خودش مشغول کرده. آقای دکتر بهتون سلام میکنم. فکر میکنم بد نباشه از این دغدغه‌ای که الان مقام‌های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی هم ازش صحبت میکنن شروع کنیم، و اون هم این که صحبت از این هست که این ویروس میتونه به گفته اونا موتاسیونش یا جهشش باعث بشه که تغییر شکل بده و به نوعی ماندگار بشه اگر که نتونیم این دوره اپیدمی رو با موفقیت طی کنیم. شما با توجه به ساختار ایران، با توجه به شرایطی که الان داره، تا چه اندازه امیدوار هستید که این اتفاق رخ نده در ایران؟
با سلام به شما و همه هموطنان عزیزم، من تصور میکنم که مدیریت این بحران یه مقدار کاستی هایی داره و یه مقدار در کسانی که میخوان این بحران رو مدیریت کنن سردرگمی دیده میشه و اینها به اصطلاح اختلاف نظر در موارد مختلف رو کنار بذارن و یه ستاد واحد با اقتدار کار رو اداره بکنن. ما دیدیم که رئیس جمهور مملکتمون 10 روز پیش گفت که هیچ مسئله ای نیست و روز شنبه همه مدارس باز میشه، کار عادیه، بازارها باز میشه و مردم سر کارشون میرن، و در حالی که همون 2 روز بعدش اعلام شد که نخیر مدارس تعطیل برای 1 هفته، بعدم تعطیل اعلام کردن که تعطیل تا آخر اسفند ماه ادامه پیدا خواهد کرد. این سردرگمی ها و این به اصطلاح پنهانکاری ها و نگفتن واقعیت به مردم خیلی مسئله است.
آقای دکتر، امروز هم ما مشاهده کردیم که نامه‌ای رو گروهی از پزشکان نوشتند که در نامه خودشون گفته بودند که باید مدیریت واحد ستاد کشوری اپیدمی کرونا شکل بگیره که سه قوه با هم هماهنگ بشن، و بعد هم قرار شد که آقای روحانی ریاست این در اصل ستاد رو به عهده داشته باشه. فکر میکنید آیا تنها مشکل الان در این هست و ما یک مشکل دیگه ای نداریم؟ چون خیلی وقتها دیده میشه که مقام های وزارت بهداشت و کسانی که با وزارت بهداشت کار میکنن مسئله رو متمرکز میکنن یا به نوعی متوجه مردم و رفتار اجتماعی شهروندان میکنن.
کاملا صحیحه، این ستاد باید یه ستاد واحد باشه تا بتونه تصمیماتش رو اجرا بکنه. تقریبا یه ماه پیش این قرنطینه قوم باید اجرا میشد، خاستگاه ویروس اونجا بود و روی یک به اصطلاح نظریات سیاسی حقیقی که بعضیا داشتن نذاشتن که این قرنطینه صورت بگیره و این وضع به این شدت به وجود اومده. الان هم بهترین کار قرنطینه کردن نقاط که کسی تو اون شهرها وارد نشه و کسی خارج نشه.
آقای دکتر، اتفاقا همین نکته، چرا دولت جمهوری اسلامی و چرا وزارت بهداشت مقامهاش از عنوان کردن قرنطینه خودداری میکنن؟ به ظاهر دیده میشه یک جور انگار هراس دارن، چون صحبت میشه از اینکه محدودیت در نظر گرفتیم برای بعضی از مناطقی که ازشون به عنوان مناطق پرخطرتر نام میبرن، مثل گیلان و مناطق شمالی کشور، اما قرنطینه رو استفاده نمیکنن کلمش رو.
خب این اشتباهشون هست. این وضعیت خطیری که وجود داره باید با صداقت با مردم در میون بذارن و از قرنطینه هم واقعا استفاده کنن. در ایتالیا الان قسمت وسیعی از کشور رو، حدود 16 میلیون نفر رو قرنطینه کردن. در چین، خود چین که خاستگاه اصلی ویروس بود، شهر ووهان رو با 10 میلیون نفر جمعیتش قرنطینه کردن تا بخوان که یواش یواش آمار مبتلایان رو پایین بیارن. الان هم در کشور ما لازم هست که افراد، خود هموطنانمون، خودشون رو به طور خودخواسته قرنطینه بکنن و در منازلشون بمونن و جز در موارد ضروری از منزل خارج نشن. دید و بازدیدهای عید، جشنهای نوروزی، مراسم نوروزی، اینا رو همه رو کنسل بکنن، لغو بکنن.
ببینید که چهارشنبه سوری رو هم پیش رو داریم.
بله، اون رو هم به یه شکل دیگه توی منازل با خود افراد خانواده. من حتی توصیه میکنم که افراد نزدیک فامیل رو هم دعوت نکنن به خونه هاشون و به جایی هم از خونه فامیل ها نرن، به خاطر اینی که واضحه این ویروس از انسان به انسان سرایت میکنه و یه فردی که ناقل باشه میتونه 4 نفر 5 نفر رو مبتلا بکنه و اونا هر کدوم 5 نفر به این شکل تصاعدی مبتلایان جلو میره. و این برای اینکه این چرخه قطع بشه باید ارتباط انسان‌ها با هم قطع بشه و اینا هر کدوم از افراد خودشون رو قرنطینه بکنن. این تنها راهی است که میشه به مقابله با گسترش این ویروس پرداخت. البته امکانات درمانی باید فراهم بشه، لوازم بهداشت باید فراهم بشه. ما پیشنهاد کردیم، سازمان جبهه ملی ایران 2-3 روز پیش ما پیشنهاد کرد که یک فرستنده تلویزیونی مستقل برای آگاهی دادن به مردم و برای آموزش دادن به آنها و یک کانال رادیویی درست بشه که در این روز بحرانی بتونه مردم رو آگاه بکنه و آموزش بده و آخرین اطلاعات رو هم در اختیارشون بگذاره. این کسانی که راه میافتن الان به عنوان مسافرت تفریحی به طرف شمال جادار پند میارن، خب اینا بهشون آگاهی داده نشده به اندازه کافی و نمیدونن که چه خطری در کمین خودشون، خانواده‌هاشون، عزیزانشون هست.
البته آقای دکتر، مسئله دیگه هم مسئله اینه که عده‌ای هم خود درمانی میکنن و خب مواردی هم بوده از مسمومیت با الکل و در اثر مسمومیت تعدادی جون خودشون رو از دست دادند.
خب اینا هم در اثر ناآگاهی و نگرفتن آموزش صحیح در این اوضاع بحرانی هست. اگر یک فرستنده تلویزیونی و رادیویی به طور مداوم 24 ساعته به مردم گوشزد بکنه، آموزش های لازم رو بده، نکات بهداشتی بهشون آموزش بده، این مشکلات پیش نمیاد. من الان میبینم توی بعضی جاها یک کسی دستکش دستش کرده، با همون دستکشش فکر میکنه ایمنی پیدا کرده، چیزی که میخواد از تو مغازه میخره، با همون دستکش هم خوراکی رو میذاره دهنش، فکر میکنه سیفه. این دستکش هیچ هنری برای اون کارهایی که میکنه نداره. این دستکش رو باید بعد از یک کارش انجام داشت کنار بگذاره و دستش رو قشنگ شستشو بکنه و بعد ماده غذایی استفاده کنه. اینا آموزش های اولیه است که متاسفانه به مردم داده نشد.
سپاسگزارم دکتر حسین موسویان که از تهران ما رو همراهی میکردید. نگاهی داشتیم به مسئله ویروس کرونا، بحران هایی که ایجاد کرده و اینکه آقای دکتر موسویان بر نکته ای تاکید کردن در خصوص مدیریت واحد که اصولا چیزی بوده که امروز تعدادی از پزشکان هم بر اون تاکید کردن که باید یک مدیریت واحدی وجود داشته باشه که بتونه سامان بده و عدم اطلاع رسانی دقیق رو هم البته آقای موسویان بهش اشاره کردن. اگر شما هم با آقای موسویان هم نظر هستید یا نظر دیگری دارید و فکر میکنید راه های دیگری رو باید رفت، میتونید قطعا با ما تماس بگیرید. 2042-021-12-21-13 در اختیار شماست. هم اکنون تا پیام های شما رو بر خودش ضبط کنه، تعدادی از پیام های تلفنی رو هم همکار نام آماده کردن که من میخوام ازشون که پخش کنن با هم بشنویم.
میخواستم بگم این همه تو تلویزیون میگن که ما چند تا انبار الکل و ماسک و ژل ضد عفونی کننده گرفتیم، کشف کردیم، احتکار کننده ها رو دستگیر کردیم. میخواستم بدونم اینا رو پس چی کار میکنن؟ پس کو؟ پس چرا ما در هر داروخونه و مغازه‌ای که میریم میگن نداریم؟ پس اینا چی میشه؟ مردم دارن مثل برگ خزون میریزن زمین. نوشدارو بعد مرگ سهراب نمیخوایم بابا، مردم دارن میمیرن. تو رو خدا لطفا اینو پخش کنید.
من جالبه آقای شمخانی رفته به عراق برای کمک و پیشگیری برای بیماری کرونا، خودشون نمیتونن تو ایران مدیریت کنن، تمام ماکس و الغام بهداشتی رو قایم کردن یا تو بازار آزاد میفروشن، اون وقت رفتن به عراق کمک کنن. چقدر کارهای اینا خنده داره.
فرق کشور ما با امریکا اینه که تا خبر ویروس کرونا اومد آقای ترامپ با اقتدار بسیار زیاد گفتند که سلامتی مردم امریکا براشون بسیار مهمه و خطوط هوایی با چین رو به طور کلی مسدود کردن. از اون طرف هم جمهوری اسلامی که ارزشی برای مردم ما نداره با اقتدار فراوان نه تنها خطوط هوایی با چین رو مسدود نکردن، بلکه خطوط هوایی با چین رو بیشتر کردن که یک نسل کشی در کشور ما راه بندازن و اونم بزنن تقصیر امریکا و اسرائیل. واقعا شرم بر جمهوری اسلامی، به خصوص آقای خامنه ای، سپاه پاسداران و خطوط هواپیمایی ماهان که این بدبختی رو برای کشور ما برمغان آوردن.
سید علی خامنه ای، وقتی که روز درختکاری میای اونجا میگی که هیچی نیست، این ویروس مشکلی نیست، از این اتفاق هم زیاد افتاده، حداقل کاری که میتونستی بکنی این بود که به مردم تسلیت میگفتی. الان حداقل طبق آمار دروغ خودتون 200 نفر توی این مملکت مردن. نمیشد به این 200 نفر یه تسلیت بگی؟ حداقل کسایی که مردن. متاسفم.
روی سخنم با هموطنان عزیزیه که این فرصت تعطیلی مدارس و ادارات و محلی که کار میکنن رو که دولت در اختیارشون قرار داده به خاطر عدم شیوع بیماری کرونا مغتنم شمردن و شال و کلاه کردن به سمت شما. شما یک لحظه در مورد این کاری که دارید انجام میدین فکر کردین؟ خودتون و خانوادتون که عزیزترین کسانتون میشن و داریم میبرین تو جایی که تعداد زیادی از افراد دچار این بیماری هستن و به خاطر سوء مدیریت و خیلی داستانهای دیگه پنهانکاری شده، اصلا آمار درستی هم در نیامده.
بله، شنیدید نظر شنوندگان رادیو فردا رو. شما هم میتونید به جمع اونها بپیوندید. یکی دیگر از راه ها رو هم اجازه بدید در اینجا خاطر نشون کنم و اون هم @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه. اما کرونا همونطوری که میدونید فقط مختص ایران نیست، بحران فقط ایران رو در بر نگرفته. در شرایطی که صحبت از اینه که کاهش داشته به صورت بی سابقه کرونا در چین، افزایش اشکالی داشته در اروپا و به ویژه در ایتالیا، و از طرف دیگه چین گفته که بیماری رو در ووهان و هوبی کنترل کرده. چند چهره حزب جمهوری خواه آمریکا به زن ابتلا به کرونا قرنطینه شدن، اما بیشتر از اینها رو جمشید زند که در استودیو حضور داره برای ما خواهد گفت.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که اشاره کردین، ویروس کرونا که از شهر ووهان چین شروع شد، در چند هفته اخیر مسیرش رو از شرق به غرب ادامه داده و بیشتر کشورهای اروپایی و کشورهای خاورمیانه رو فرا گرفته. تا الان بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیش از 115 هزار نفر در نقاط مختلف جهان مبتلا به این ویروس شدند که حدود 4 هزار نفرشون جانشون رو از دست دادن. تا دیشب 111 کشور گزارش شده بود که موارد مختلف ابتلا به ویروس کرونا در اونها دیده شده و امروز 3 کشور اضافه شد و امروز در چند ساعت گذشته هم گزارش های اومده که 10 نفر در کشورهای مختلف جان خودشون رو از دست دادن. اما اجازه بدید نگاهی بکنیم به آماری که شامگاه دوشنبه از طرف سازمان بهداشت جهانی در مورد چند تا از کشورها به ویژه کره جنوبی و ایتالیا منتشر شده، که گفته میشه کره جنوبی که 7400 نفر به این ویروس مبتلا شدن، تا حالا 51 نفرشون جونشون رو از دست دادن، در حالی که در ایتالیا که مرکز شیوع این ویروس در اروپا هست، بله 7400 نفر حدودن که 366 نفرشون قربانی این ویروس شدن، و در آلمان 1100 نفر که دیروز 2 نفرشون فوت کردن.
این در آمریکا هم آدم یه ذره تعجب میکنه به خاطر شکل ارائهش، مثلا در اروپا ایتالیا به این صورته، ولی در کره جنوبی ما شاهد مثلا تعداد کم.
این برمیگرده به موارد پیشگیری که دولت‌های مختلف اتخاذ کردن. به عنوان مثال کره جنوبی که دومین کشور بود بعد از چین و سرسام آور میشه گفت که در عرض یک روز صدها نفر مبتلا میشدن، دولت از همون روز اول خیلی شهرها رو قرنطینه کرد، رفت آمد با هواپیما و زمینی و تورهای مسافرتی رو همه رو لغو کرد و تونست اینو به نوعی کنترل بکنه. ولی در ایتالیا هم مردم هم دولت در هفته های اول جدی نگرفتن و دیروز دولت ایتالیا کل کشور رو به نوعی قرنطینه کرد و اینه که آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایتالیا از همه کشورهای اروپایی بیشتره. مثلا آلمان هم بیشتر از 1000 نفر.
وضعیت آقای زند زنگ خطر رو برای کشورهایی مثل جمهوری چک که ما در اونجا به سر میبریم هم به صدا در آورد.
بله، جمهوری چک مثلا امروز اعلام کرد که تمام مدارس و دانشگاه ها بسته است، رویدادهای ورزشی، کنسرت ها، فستیوال های فیلم همشون لغو شدن و دولت به شدت کنترل میکنه از فرودگاه ها، از مرزهای زمینی که مردم رفت آمد میکنن به کشورهای همجوار.
جشنواره ها حتی امروز برگزارشون لغو شد، یکی از جشنواره‌های بزرگی که
در پراگ بود. جشنواره ما توجه بکنیم که در جمهوری چک فقط تا حالا 42 مورد شناسایی شدن که مبتلا به این ویروس هستن، ولی دولت داره از الان اقداماتی رو انجام میده که بگیره جلوی شیوع این ویروس رو، و در سایر کشورها هم شاهد چنین اقداماتی هستیم.
چیزی که خب در ایران میبینیم که همچنان صحبت از قرنطینه است و قرنطینه هنوز اجرایی نشده و خیلی ها اعتقاد دارن که باید قرنطینه کرد بعضی از شهرها رو، به ویژه جاهای پرخطر رو.
بله، این درسته. ایران اقداماتی که انجام داده به گفته برخی از تحلیلگران و کارشناسان دیر شده. اینم باید تذکر بدیم در آخر که ضرر و زیان مالی گسترش ویروس کرونا هم بیش از حد انتظاری که کارشناسان اقتصادی میگفتن هست و تا الان میگن به حدود 3 تریلیون دلار رسیده و در صورت ادامه این وضع ممکنه به 5 تریلیون دلار برسه. و دیروز شاهد بودیم که بازار بورس در وال استریت نیویورک سقوط کرد و در پیش تمام بازارهای بورس و همچنین قیمت نفت سقوط کرد که دولت‌ها و سازمان‌های بزرگ هم به نوعی شوکه شدن از این حرکت بازار.
زمینا شاهد این هستیم که مثلا در ایران هم گفته میشه آقای زند که قبوز آب شهروندان تهرانی به خاطر کرونا قسط بندی میشه، به خاطر اینکه میدونیم که این قضیه چقدر روی مشاغل تاثیر گذاشته و خیلی از مشاغل تقریبا
بله به همین دلیل است که برخی از کشورهای اروپایی تصمیم گرفتن که حقوق برخی از کارمندان که در خونه مونن بدن و یا بیمه هایی که داشتن این بیمه ها بیشتر بشه پوشششون که بتونن کمک خرجی بشه به اونایی که مبتلا هستن و یا در قرنطینه دو هفتگی خونه قرار دارن.
سپاسگزارم جمشید زن نگاهی داشت به آنچه که کرونا بر سر دیگر کشورهای جهان آورده. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی. از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمونید و امیدوارم که لحظات خوبی رو به دور از بیماری کرونا، به دور از بحران و اون استرس و استرابی که کرونا ایجاد کرده داشته باشید. شبتون خوش.
سلام، من فهیمه خضرایی‌دری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. در روزهای پایانی سال 1398 حال شما چطوره؟ با اپیدمی کرونا نگرانی‌ها و ترس‌ها و عواقبش چه می‌کنید؟ در خانه ها موندید، بیرون نمی‌رید، روزی چند بار دستاتون رو می‌شورید؟ پوست دست شما هم خشک شده از بس دستاتون رو با آب و صابون شستید یا ضدعفونی کردید؟ بله، شرایط سختی شده. این هفته در مجله جامعه رادیو فردا فکر کردم کمی با هم گپ بزنیم، اصلا درد دل کنیم. فکر کردم فقط شما حرف بزنید، از تجربه این روزهای خودتون در ایران بگید. این روزها چطور میگذرن؟
کرونا کلن ریتم زندگیمونو به هم ریخته. کار و کاسبیمون که کساد شده، روحیمون هم دل مرده شدیم. هممون دوچار یه نوع ترسی از آینده هستیم که نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته. واقعیت چیه؟ چرا واقعیت رو به همون نمیگن؟ تا کی میخواد این فضا و این شرایط ادامه پیدا بکنه؟
در این برنامه از نامهای مستعار استفاده شده. این صدای عباس بود، نگران از وضع موجود. حمید هم شرفند دیگری است از تهران، میگوید دوچار وسواس شده.
منی که اصلا انسان وسواسی نبودم دوچار وسواس شدم. منی که مثبت گرا بودم، ترس دارم نه از مرگ بلکه از اینکه نکنه مبتلا بشم با توجه به اینکه بیمار قلبم و باعث مرگ دیگران یا باعث درد سر انداختن دیگران بشم.
او از همه فکرهایی که هر روز در ذهنش میگذرد میگوید، از احساس خطر و ناامنی،
اینکه آدم فکر کنه که ممکنه به هر دلیلی بیمار بشه، حتی کووید 19 باعث مرگش هم نشه اما باعث بشه که ناقل بیماری باشه برای هر افراد ضعیف‌تر مثل پدر و مادر، افراد میان سال دیگر، و ممکنه برای اونو خطر آفرین باشه. حس اصلا جالبی نیست، یعنی آدم کاری رو هم که اتفاق نیفتاده پیشا پیش خودشو مقصر میدونه.
این در حالی است که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید کرونا آنقدر هم بیماری‌زا نیست.
بازم به استعذار مردم شریف به عنوان یک کارشناس و حال کهنه‌کار عرصه نظام بهداشتی درمانی میرسونم که بیماری ناشی از ویروس کرونا جدید به مراتب هم مرگ و میرش هم بیماری زاییش از ویروس آنفولانزا کمتره.
به حمید برگردیم، از مشاهداتش میپرسم به جز خودش حال و هوای شهر و مردم و جامعه را چگونه میبیند؟
تیر خلاصی بود این کووید 19 کرونا ویروس بر بدنه اصلی جامعه. مردم به یک شوک فرو رفتن و چیزی رو برای دست دادن دیگه ندارن. به خاطر همین رفتارهای غیر عادی گاهی با اونها روبرو میشیم و طرف بی تفاوته، یعنی چیزی برای دست دادن دیگه نداره، ناامید نسبت به زندگی. من حتی بسیاری رو میشناسم در تهران که یک کلام مشترک دارن و اونم اینه که من نمیدونم تقویم سال 99 بخرم یا نه، چون زنده نیستم یا هستم.
او میگوید مردم ایران خستند از به گفته او دروغ و فساد.
مردم ایران خستند، بیشتر از هر چیز دیگری خستند، از دروغ خستند، از بی‌حیایی خستند، از فساد خستند و این خستگی هر رفتاری رو میتونه از اونها نشون بده.
با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ظاهرا نظر دیگری دارد.
خودشون تو آمریکا تو آنفولانزا امسال 16 هزار کشته دادم، حالا اینجا
روشون چرخوندن به سمت ایران و دارن با مردم ایران صحبت میکنن. مردم ایران خودشون هم هوشیارن، هم مراقبت میکنن، هم کمک میکنن. این ملت همون ملتی هست که در همه روزهای سخت به کمک هم دیگر آمدن.
خیلی ها در خانه ماندند چون نمیخواهند در محیط عمومی در معرض ویروس قرار بگیرند. خانه این روزها شاید امن‌ترین جایی باشد که با رعایت نکات بهداشتی آموزش داده شده در پروتکل‌های جهانی میتوان در آن ماند. با این حال در خانه ماندن هم همه می‌دانیم که دردسرهای خودش را دارد. این صدای محمد است.
ما عادت کرده بودیم ساعت‌هایی رو در طول روز بیرون از خونه باشیم، حالا کار کنیم، دانشگاه بریم. اجبار به موندن در خونه مدت زمانی رو که باید در کنار هم باشیم، یعنی مثلا یه فرزند در کنار پدر و مادرش باشه، رو خیلی بیشتر کرده. خانواده ها نمیدونن باید با هم دیگه چه کار کنن چون روال زندگیشون به هم ریخته بوده. این داره تبدیل میشه به یه بحران، یعنی یه حجمی از استرس، یه حجمی از به هم پریدن تو خونه به هم دیگه، چون عادت نداریم که این میزان از ساعت رو گاهن یه روز یا دو روز یا چند روز به طور کامل مدام پیش هم دیگه باشیم. و میدونین این چیزی که سخت ترش میکنه اینه که قرار نیست به این زودی تموم بشه، و در بهترین حالت ما تا عید و تعطیلات عید و بعد از اون درگیر این موضوع هستیم. از اون طرف مثلا من خیلی از دوستام رو که پدر مادر هستن میبینم که نمیدونن باید با بچه‌هاشون چطور رفتار بکنن، چون بچه‌ها تحملشون کمتره و مدام انتظار اینو دارن که باهاشون بازی کنی، سرشون رو گرم کنی و یه جوری قانعشون بکنی که نمیتونی در حقیقت از خونه خارج بشی، و بعد دیگه پدر مادرها از جای به بعد نمیدونن باید چیکار بکنن.
عباس و خانواده‌اش اما سعی کردند راههایی برای گذراندن این روزها پیدا کنند، راههایی که روزهای سخت را قابل تحمل تر میکند و در خانه ماندن را کمی آسان تر.
سعی کردیم خودمون رو وفق بدیم با شرایط موجود. شروع کردیم به فیلم دیدن، به کتاب خوندن. کتابایی که دوستان بهمون معرفی کردن برای درک شرایط موجود کمک بیشتری میکنه، مثل طاعون آلبر کامو، مثل ندیمه مارگارت آتوود. سعی میکنیم که باهاش کنار بیایم. یه مقداری هم متفاوت هست نسبت به سابق. دوستیمون بیشتر شده با اعضای خانواده، صمیمیت بیشتر توی وجودمون هست.
او و همسر و فرزندانش کارهای دیگری رو هم این روزها امتحان میکنند تا به خودشان و گذشتن این روزها کمک کنند.
یه دختر و پسر نوجوان دارم، یه گروهی تشکیل دادن با دوستاشون، صد فیلم برتر رو دنبال میکنن و تو اون گروه نقد میکنن، نقد میکنن. من و همسرم هم به این گروه پیوستیم، سعی میکنیم به تبع همونا از اون فیلم ها و از اون فضا استفاده بکنیم و لذت ببریم.
اما فقط هم داخل ایران نیست. تارا و همسرش کمی بیش از یک سال است که ازدواج کردند و به یکی از کشورهای نزدیک ایران رفتند،
کشوری که اقتصادش بر پایه صنعت توریسم است و اکثر مشاغلی که برای مهاجرها وجود داره به خصوص مهاجرهای ایرانی در زمینه همین صنعت توریسم. شغل همسر من در یکی از شرکت‌های اجرا کننده تورهای تفریحی تو این کشوره و شغل من هم در یک شرکت سرمایه گذاریه که هدف اصلیش معرفی پروژه های با قابلیت سرمایه گذاری کلان توی این کشور هست.
او از روند به تعطیلی کشیده شدن زندگیشان در کشور همسایه ایران میگوید.
اول به ما گفتن یک هفته الا دو هفته تو خونه قرنطینه باشین، هم مراقب سلامت خودتون باشین، هم ببینیم که شرایط مرز به چه صورت در میاد. اما این یک هفته و دو هفته الان نزدیک 20 روز هستش که ما رو اینجا خونه نشین کرده.
ترس و نگرانی از ویروس همگیر یک طرف و تأمین هزینه های زندگی یک طرف.
خب همسر من کاملا تو خونه نشین شده، هیچ کاری نداره، این تو روحیش خیلی تاثیر گذاشته. هم به هر حال خرج و مخارج خونه است، هم دادن قبضا، هم اجاره خونه است که فشار روحی شدیدی رو هر دوی ما آورده.
از طرفی سالی که در روزهای پایانی آن به سر میبریم پر از اتفاقها و خبرهای تلخ بوده،
از سیل گرفته، از اون سرکوب مردم توی اعتراضاتی که توی یه سال اتفاق افتاده، اون داستان سقوط هواپیما به دست نیروهای نظامی خودمون و همه اینا، اونقدر خبرهای بد پشت سر هم آورده که به شخص خود من و بعضی از دوستانمون صفحاتمون تو فضای مجازی رو بعضا دیاکتیف کردیم و ازشون اومدیم بیرون، چون نمیتونیم دیگه این حجم از فشار و خبرهای بدی رو که پشت سر هم داره میاد تحمل بکنیم.
محمد شرایط حال حاضر کشور و فقدان شفافیت در اطلاع رسانی عمومی را به سریال معروف چرنوبیل تشبیه میکند.
و اون چیزی که بیشتر از هم منو اذیت میکنه اینه که حتی تو این شرایط هم برای جمهوری اسلامی مصلحت نظام از مصلحت عموم مهمتره. مثلا دیروز صدا و سیما توی یکی از شبکه‌های خبرش داشت یه برنامه پخش میکرد درباره اینکه سپاه و بسیجن که دارن میرن همه جا رو ضد عفونی میکنن. یعنی حتی تو این شرایط هم حاضر نیست که از پروپاگاندا و به اصطلاح برجسته کردن یه تیکه از نظام به اصطلاح دست برداره و مثلا به فکر مردم باشه. بیشتر از همه منو یاد سریال چرنوبیل میندازه.
حمید که تنها انتظارش از حکومت در شرایط حاضر صداقت است.
من صداقت کلام در رابطه با این بیماری و سلامت جامعه میخوام. این هیچ ربطی به سیاست نداره. به نظرم این حق منه که بدونم پیرامونم در بود سلامتی چه میگذره.
اگرچه وزیر بهداشت پیشتر کرونا را کم خطرتر از آنفلانزا دانسته بود، اما روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل جابجایی موارد آلودگی خیز جدیدی از بیماری در حال شکل گیری است. شهروندان همچنان بهتر است بیشتر در خانه بمانند. این روزها کمتر بیرون بروید، از خودتان، دیگران و جرقه های امید در دلتان مراقبت کنید. بهار سر ساعت همیشگی از راه خواهد رسید. این مجله جامعه این هفته رادیو فردا بود و من فهیم خضر حیدری. مرسی که این هفته هم با من همراه بودید. خدا نگهدار تا برنامه جامعه دیگر.